خوانم به نام زیبایی که نام خالق من است، یا ارحم الراحمین.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
و چشم می گشایم برای با تو از تو آغاز کردن، در دایم تذکار با تو از تو آغاز می کنم، یا ارحم الراحمین.
ارحم الراحمین، ارحم
الراحمین. می روم تا خویش را در چشمه نو شدن بشویم از غبار کهنگی نادانی و ناسپاسی. می روم تا همنشین فصل روشنایی شکرگزاری در درخشانترین لحظه حیات در سحرگاهان نیایش باشم. می روم تا با خویش بگویم آن که می داند شکرگزار بودن ترجمان کدام واژه از واژه رهایی بخش بندگی است با کسی که نمی داند یکی نیست. اینک این منم، طالب رضوان الهی، بنده‌ای که می کوشد تا همواره و همیشه خیش را بر مدار رضایت از مواهب و نعمات الهی قرار دهد و از این ره گذر خیشتن مهربان خیش را برساند به صبح و زندگی. اینک این منم که با تو از تو آغاز می کنم. خدایا تو را سپاس می گیم که بخشندگیت رو به ما ارزانی داشتی تا بیاموزیم بی بهانه ببخشیم و بی توقع دست یاری برسونیم. خدایا بودن تو شکر.
خدایا شکر به داده و ندادت شکر، به ساعتی که به هم دادی تا تونستم با خانوادم زیر یه سقف ساعت خوشی رو بگذرونم شکر، به اینکه کمکم کردی تن سالم به هم دادی. خیلی جاها کم آوردم ولی بازم من رو روندی جلو. شکر به خاطر تن سلامتی که به هم دادی، نفسی که میتونم بکشم و ساعتایی که دارم میتونم از زندگی لذت ببرم شکر.
خدایا تو را سپاس که قلبهای من را به نور خودت معطر کردی و روشن کردی دیدگان من را به ملکوت اعلایت. بگذار ببخشیم و عطا کنیم و جز خودت توقع بازگشت مهربانی من را نداشته باشیم. الهی و ربی من لی غیرو.
خدایا شکرت که به من حاجاتی دادی که همیشه دستم به سوی درگاهت بلنده. خدایا حوائج ما رو بپرداز و بده، اما ما رو از درگاه خودت نرو.
خدایا از تو ممنونیم که به ما قدرت تحمل دادی تا صبوری کنیم برخی ناملایمات دنیا رو.
خدایا شکرت میکنم بابت همه نعمتهایی که به من دادی، اهم از سلامتی، نعمت، برکت، امنیت، خانواده، پدر، مادر، هر چیزی که به هم دادی تا الان بابتش ازت ممنونم و شکر میکنم. هزار بار شکر که شکر بالاترین نعمت برای من. ممنونم ازت.
سپاس دارم ای خداوند مهر ما که وجود من را از مهربانیت لبریز کردی تا رسالت دوست داشتن بندگانت بر دوش من بال پروازی شود به سمت معنای عالم و ملکوت.
Allah Allah Allah.
از من به من نزدیکتر تویی، با تو از تو آغاز می کنم مشق سرنوشت امروزم را.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می کنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
چه غیر تو رقم کرده تو است، گرچه پرورده تو پرده تو
یا بد
باد از گلشن بیرنگی بوی ای خدا.
تاریخ سرشار از آموزه‌ها و حکمت‌هاست. تاریخ گنجینه‌ای از نکته‌های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه‌ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا، مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بودیم با مرور وقایع مهم سالهای 10 تا 60 هجری قمری، اتفاقات مهمی که تأثیرگذار بودند در تاریخ و نقطه عطفی به اصطلاح به حساب می‌آمدند و اتفاقات دیگری رو هم پشت سر خودشون رقم زده بودند. ما تا سال 34 هجری رو با هم دیگه مرور کردیم، رسیدیم به سال 35 هجری. در سال 35 هجری یکی از مهمترین اتفاقاتی که اتفاق افتاده بود رو با هم دیگه مرور کردیم و اون این بود که سال 35 هجری سالی هستش که سال قتل خلیفه سوم به حساب میاد. چند سالی هست در فقرات اون 50 سال که خیلی سالهای مهمی هستن. یکی از این سالهای خیلی خیلی مهم سال 35 هجری قمری هست. سال 35 هجری قمری با گسترش اعتراضات مردم نسبت به عملکرد و انتصابات خلیفه به گونه کار پیش رفت که در نهایت منتهی به قتل و کشته شدن خلیفه سوم شد که این اتفاق در 18 ذی‌حجه سال 35 هجری، یعنی در اواخر سال 35 هجری هم اتفاق افتاد. بعد از کشته شدن خلیفه سوم شرایط به گونه ای شد که مردم به شدت هجوم آوردند به درب خانه امیر مؤمنان علی علیه السلام و مهمترین اتفاق این سال رقم خورد و اون این بود که امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مردم مجاب کردند به پذیرش خلافت مسلمین. حضرت امیر علیه السلام همونطوری که استحضار دارید در 18 ذی‌حجه سال 10 هجری به امر خدای تبارک و تعالی از جانب پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله و سلم به عنوان خلیفه و جانشین حضرت معرفی شد. وجود مبارک رحمت العالمین در عید قدیر برای حضرت امیر اخذ بیعت کردند که در جلسات گذشته مفصلا به این موضوع پرداختیم. اما بعد از ارتحال حضرت پیامبر کار به گونه‌ای پیش رفت که امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خانه نشین کردند. بعد از گذشت نزدیک به 25 سال در سال 35 هجری مردم پس از قتل خلیفه سوم با توجه به عملکرد خلفا و اتفاقاتی که افتاده بود به گونه‌ای حرکت کردند که همه آمدن خودجوش به سمت وجود مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت رو مجاب کردند که خلافت رو بپذیره. امیر مؤمنان علی علیه السلام تعابیر خاصی رو اینجا مطرح میکنن از نشانه ازدحام مردم رو، اینطور میگن که انقدر مردم هجوم آوردن به درب خانه امیر مؤمنان و ازدحامشون ازدحام زیادی بود که حضرت نگران حال حسنین علیه السلام شدن. امام حسن امام حسین با اینکه جوانان رشیدی بودن حضرت احساس کردن که شاید این بزرگواران در بین مردم در بین ازدحام مردم که گرفتار شدن خدای نکرده حتی جانشون به مخاطره بیفته، انقدر ازدحام زیاد بود در به خانه امیر مؤمنان. امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خیلی تلاش کردن، مردم قانع کردن، حضرت رو مجاب کردن برای پذیرش خلافت و مولا الموحدین از همون ابتدای امر نکات بسیار مهمی رو در منصب خلافت بیان کرد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
دو تا از نکات مهمی که حضرت خیلی بهش اشاره کردن، جالبه روش مقدار فکر بکنیم، این بود که وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از آنی که پذیرفتن خلافت رو، فرمودن سیره‌ای که من عمل خواهم کرد، روش خلافت من، روش وجود مبارک رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و بر اساس قرآن کریم حرکت خواهم کرد. یعنی کاری ندارم گذشتگان چگونه عمل کردن، خلفای قبل چجوری عمل کردن، خوب یا بد هر چی که عمل کردن، آنچه که مبنای عمل کرده من علی هست این هستش که بر اساس سیره پیامبر و بر اساس منویات قرآن کریم حرکت خواهم کرد. این نکته اولی بود که وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی روش تاکید کردن. و یک نکته بسیار مهمی که باز حضرت امیر علیه السلام خیلی نسبت بهش تاکید داشتن این بود که حضرت از همون ابتدا اعلام فرمودن که من نسبت به بحث بیت المال و بحث عدالت و نظم در جامعه بسیار حساس هستم و عدالت انقدر برام مهمه که حتی اگر که افرادی از بیت المال بهره برداری های غیر عادلانه، غیر شرعی و ظالمانه و بهره برداری های شخصی برای خودشون داشتن و حتی این بهره ها رو به عنوان کابین همسران خودشون قرار داده باشن، حضرت امیر علیه السلام فرمودن همه اونها رو برمیگردونن به بیت المال و به نوعی عدالت رو در جامعه برقرار خواهم کرد و همه رو به یک چشم نگاه خواهم کرد در عرصه بیت المال و به گونه ای نیستش که حالا فردی بیاد بگه آقا من فلان سابقه رو داشتم، فلان حضور رو داشتم، فلان رنگ و لعاب رو داشتم، فلان کار انجام دادم، حالا مثلا برای او یک فضیلت یا یک برتری رو ایجاد بکنن. این اتفاقی که امیرالمومنین تأکید کردنش به خاطر این بود که در جامعه اسلامی تو اون 25 سال طبقه ای حاکم شده بودن، طبقه ای آمده بودن بالا که اینها به جهت حالا بعضی از فضائلی که برای خودشون درست کرده بودن و بعضی از جایگاه‌هایی که برای خودشون ایجاد کرده بودن، از اونها امتیازاتی برای خودشون فراهم کرده بودن که به واسطه اون امتیازها بهره بیشتری برای خودشون از بیت المال قرار دادن. به عنوان مثال یه فردی میگفت از 80 خورده غزه وجود مبارک پیامبر مثلا من به تعداد 10 تا این غزه ها رو شرکت کردم، این 10 تا غزه برای اون میشد یک امتیاز بالاتر. یا یک فردی مطرح میکرد که مثلا من در 20 تا غزه در 20 جنگ همراه پیامبر بودم، این 20 تا میشد مثلا برای او یک برتری و یک امتیاز. یک فردی نام کرد که مثلا من همسایه دیوار به دیوار پیامبر بودم، بعضی وقتا بعضی اوامر پیامبر رو من انجام میدادم، این مثلا میشد یک امتیاز. ما گروهی بودیم که مهاجرت کردیم، از مکه آمدیم به مدینه، این میشد یک امتیاز. انصار میگفتن ما اومدیم فضا رو ایجاد کردیم، زندگی خودمون رو با مهاجرین تقسیم کردیم، این رو هم مثلا یک امتیاز یا یک چیزی برای خودشون قرار میدن. از این قص احوالات، از این قص حرفها، از این فعالیتایی که انجام شده بود، اینها رو برده بودن یک فضیلتهایی برای خودشون ایجاد کردن، یک امتیازاتی رو ایجاد کرده بودن و به گونه ای از بیت المال بهره مند شده بودن که حتی یکی از اون افرادی که سال گذشته در سال 32 هجری به رحمت خدا رفته بود، وقتی میخواستن ارثیه او رو تقسیم بکنن، طلاهایی که از او باقی مونده بود، شمشای طلایی که از او باقی مونده بود برای اینکه اون رو بتونن تقسیم بکنن و بین وراث او و پخشش بکنن، با تبر این طلاها رو میشکستن این طلاها رو خورد میکردن که بتونن بین وراثش تقسیم بکنن. حضرت امیر علیه السلام فرمودن بساط همه این امتیازات رو من برمیدارم و اساس کار من همون تقواییست که در قرآن اشاره شده و اینطور نیست که حالا برای خودتون فضیلتی بسازید و بخواهید بر اساس اون فضیلت ترجیحی رو ایجاد بکنید که به واسطه اون ترجیح بهره بیشتری از بیت المال داشته باشید. علی‌السویه بر مبنای عدالت، یعنی هر کسی رو به اندازه حقی که دارد از بیت المال بهره مند میکنم و هر کسی به ناحق از بیت المال بهره برداری کرده باشه، حتی اگر کابین همسرانش هم باشه همونطوری که عرض کردم، اونها رو برمیگردونم به بیت المال. این نکاتی بود که حضرت امیر علیه السلام خیلی روش تاکید داشتن. اتفاقی در سال 35 هجری اتفاق افتاد که اشاره‌ای بهش بکنم که این ابتدای در خصوص اون هم توجه داشته باشیم. معروف به ماجرای رحبه. رحبه محله در شهر کوفه، محله هست از محله‌های کوفه که در این محله افرادی با امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص خلافت و یا به تعبیری در خصوص بحث قدیر خم با حضرت منازعه کردن، مجادله کردن. افرادی با وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام این قدیر رو خیلی زیر سوال می بردن. حضرت امیر علیه السلام 12 تا 30 نفر رو مطرح می کنن، 12 تا 30 نفر از افرادی که تو قدیر حضور داشتن، در ایام قدیر حضور داشتن، در واقعه قدیر خم حضور داشتند، از جمله ابو عمره انصاری، ابو الهیثم ابن تیهان، ابو سعید خدری یا خدری، ابو ایوب انصاری، خزیمت ابن ثابت انصاری که معروف به ذو شهادتین هست، عبدالله ابن ثابت انصاری که خادم وجود مبارک پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله و سلم بود رو، اینها رو حضرت به نوعی قسمشون داد که آیا در روز عید قدیر شما از پیامبر نشنیدید که پیامبر حدیث قدیر رو، حدیث قدیر خم یا همون حدیث ولایت و خطبه قدیر رو در شأن ولایت من مطرح کرد که همه اینها شهادت دادن که در روز قدیر خم ما از پیامبر شنیدیم که حضرت فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا. این واقعه رو معروف شد به ماجرای رحبه که میگن در اون امیر مومنان علی علیه السلام برخی رو قسمشون داد که اونها رو قسم داد که شما این چیزی که شنیدید رو نقل بکنید، این چیزی که مطرح، این چیزی که اونجا اتفاق افتاده رو بیان بکنید، که همه اینها حدود الان میان 12 تا 30 نفر نقل شده از صحابه پیامبر که همه در قدیر خم حضور داشتن، شهادت دادن که ما این تعبیر رو از وجود مبارک پیامبر شنیدیم و دیدیم که پیامبر این گونه عمل کردند و برای امیرالمومنین بیعت گرفتن، که ای کاش بودند افرادی که از اینها سوال میکردند، شما که دیدید، شما که شهادت دارید میدید که امیرالمومنین علی علیه السلام رو در عید قدیر خم پیامبر رحمت به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خودشون معرفی کردند، پس چرا در این 25 سال سکوت کردید، حضرت امیر علیه السلام رو همراهی نکردید و به نوعی کمک کردید به خانه نشینی حضرت امیر علیه السلام؟ این اتفاقاتی بود که در سال 35 هجری اتفاق افتاد و به نوعی سال 35 هجری سالی هست که یک اتفاق خیلی مهمی در اواخر اون سال افتاد، منتها اصل خلافت امیرالمومنین و اقدامات حضرت امیرالمومنین، آغاز اقدامات حضرت امیرالمومنین از سال 36 هجری اتفاق میفته، چون مردم که جمع شدن در خونه امیرالمومنین 25 ذیحجه بود که حضرت امیر علیه السلام خلافت رو قبول کردن در همین 25 ذیحجه سال 35 که به واسطه اون ازدحامی که عرض کردم خلافت رو قبول کردن. اقدامات و احکامی که صادر کردن، امرایی که منصوب کردن، همه در سال 36 اتفاق افتاد که انشالله با همدیگه در جلسه آینده وقایع سال 36 رو هم مرور خواهیم کرد.